یعنی؟
اینقدر شکولا آب نده.
آخه صبحشون آب دادم، الانم ظهره. ترسم خوش بشه، گناه دارم.
تو علوممون نوشته بود گیاه همه آبی که مصرف کرده نمیتونه جذب کنه. بخش زیادیش به صورت بخار از روزنهای برد خارج میشه.
ایوه گفته روزنه سب لبانی رو بادو.
روزنه، برنامه با محور شاخه های مختلف این هر صبح ساعت 9:30 رادیو گفتگو موج این
روزنه.
برنامه ای از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده، بخشایشگر و مهربان. سلام، صبح زیباتون بخیر. اینجا تهران، رادیو گفتگو و برنامه زندگی روزن است. بسیار خوش آمدید به روزنه دهم مرداد ماه سال 1400. تهیه کننده ی روزنه امروز سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد هستند. صدا بردار خوش ذوق و خوش اخلاقمون جناب آقای حسین تعالی، هماهنگی فاطمه ربانی، ارتباطات آتوسا برهانی نژاد، نویسنده محدثه کاظمی و من حسین محبی افتخار داریم تا حوالی ساعت 10 در کنار شما باشیم. همونطور که میدونید ویروس کرونا نزدیک به 2 ساله که دنیا رو تسخیر کرده و در حال یک تازیه و مسلماً هر راهی که بتونه روند گسترش این ویروس منحوس رو کاهش بده کمک بزرگی به سلامت جامعه میکنه. یکی از رشته‌هایی که کمک بزرگی به مهار کرونا کرد نانوتکنولوژی بود. پیشرفت‌های نانوتکنولوژی در پیشگیری و درمان کرونا موضوع امروز برنامه روزن است.
علم و زندگی.
خانم فراهانی سلام، صبحتون بخیر.
سلام آقای محبی، صبح شما و همه شنوندگان عزیز برنامه روزانه بخیر.
زنده باشید، در خدمتی.
بزرگواریم آقای محبی. پژوهشگران کشورمون در دانشگاه صنعتی امیرکبیر مدل ساختاری برای ساقه مغز در اثر آسیب‌های مکانیکی رو ارائه کردن. آقای محبی، این مطالعه نشون میده که بیماری‌های نورولوژیکی مانند MS، آلزایمر و آسیب‌های ترومایی ناشی از ضربه به سر میتونن به تغییر قابل توجهی در خواص مکانیکی مغز منجر بشن. آقای محبی، به دلیل مسائل اخلاقی و عدم دسترسی به بافت مغز انسان، این تحقیق بر روی نمونه‌های حیوانی انجام شده، اما در ادامه لازمه که حتما آزمون‌های مکانیکی و بافت‌شناسی بر روی بافت مغز انسان هم انجام بشه تا از نتایج اون بشه به صورت دقیق‌تری برای پیش‌بینی رفتار مغز انسان در شرایط آسیب استفاده کرد.
درست.
از کاربردهای این پروژه درباره مغز میتوان به توسعه روش‌های تشخیصی، بهبود سیستم‌های آموزش جراحی، ربات‌های کمک کننده جراحی و طراحی تجهیزات محافظتی از سر اشاره کرد. در واقع آقای محبی، مدل‌های کامپیوتری ابزار خیلی مهمی در جهت رسیدن به اهداف این پروژه هستند. و نکته آخر این که نتایج این تحقیق در قالب 5 مقاله در ژورنال‌های معتبر ISI به چاپ رسیده و در 3 کنفرانس بین‌المللی در داخل و خارج از کشور از زمان ایران ارائه شده.
بسیار هم عالی. متشکرم خانم فرهانی.
ممنونم، بزرگواری.
زنده باشید، روزتون بخیر.
ممنونم،
خدا نگهدار.
مجله علمی روزنه. رادیو گفتگو موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:30 تا 10 صبح.
روزنه.
مجله متفاوت با بخش های متنوع،
تازه ترین خبرهای علمی و پزشکی
با حضور مهمانانی از مسئولان و دانشگاهیان مختلف،
طرح مباحث مختلف علمی در برنامه
و موضوعات حوزه های کارآفرینی و دیجیتال.
روزنه،
دریچه ای به مهمترین اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهان.
معرفی شرکت های دانش بنیان،
تجربه جهانی،
علم و زندگی،
نقطه صدقت.
مجله علمی روزنه. گفتگوی ویژه
طبق روال همیشگی برنامه گفتگوی ویژه رو داریم با جناب آقای دکتر محمد مهدی سیفی، مدیر توسعه محصول حوزه سلامت در کارگروه توسعه صنعت ستاد نانو فناوری. جناب دکتر سلام، صبحتون بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
زنده باشید، خیلی خوش اومدید.
سلامت باشین، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. جناب دکتر، به عنوان اولین سوالم این رو می‌پرسم که نانو تکنولوژی چه کمکی در کرونا به ما کرده؟ خواهش میکنم یه توضیح مختصر و اجمالی بفرمایید تا برسیم به سوالات بعدی.
خواهش میکنم. نانو فناوری در چند حوزه توی کرونا کمک کرد به ما. یک، در حوزه پیشگیری که خب عمده ترینش همین ماسک هایی هستن که دارن استفاده میشن.
بله.
و اون ابتدایی که حالا محصولات ضد عفونی کننده هم به نظر میرسید که مهمن، ضد عفونی کننده های نانو فناوری هم خیلی به ما کمک کردن. در حوزه تشخیصی هم این تست های تشخیص سریع، این تست های نواری که هستند، اینها همشون بر پایه نانو فناوری هستند و یک سری هم محصولات در داخل کشور توسعه پیدا کرد برای تشخیص که از وزارت بهداشت هم مجوز گرفت و خیلی دقیق اینها میتونستن که بیماری رو تشخیص بدن، این که شما در چه فازی از بیماری هستید، الان از پیک عبور کردید، نکردید، ناقل خاموشید.
درسته.
و در حوزه در واقع تقویت سیستم ایمنی بدن هم یک سری مکمل هایی که بر پایه نانو فناوری عمل میکنن خیلی تاثیر، البته مکمل قبل از این وجود داشت، برای کرونا توسعه داده نشده بود، ولی وقتی که کرونا اومد یه سری کارآزمایی های بالینی که انجام شد نشون داد که اینا تاثیر خوبی در پیشگیری از کرونا دارن و تقویت سیستم ایمنی بدن.
بسیار هم عالی. جناب دکتر دو تا تلفن داریم، اونها رو گوش کنیم و برگردیم.
بله، در خدمتتون.
زنده بود.
امیدوارم که حالا همه دوستان خوب باشه و هر چه سریعتر ما از شر ویروس مرموز کرونا راحت بشیم و همه دوستان و عزیزان ما در سلامت باشن. یه سوالی که از کارشناس محترم برنامه داشتم اینه که تا چه اندازه بحث نانو تکنولوژی و پیشرفتهایی که در این زمینه داریم میتونه هم برای مهار و کنترل و هم برای پیشگیری از کرونا به ما کمک کنه؟ اگر توضیح بفرمایید که در چه زمینه‌هایی این پیشرفتها تونسته برای ما اثرگذار باشه ممنون میشم.
مام اینقدر شکولو آب نده.
آخه صبحشون آب دادم، الانم ظهره، ترسم خوش بشه گناه دارم.
تو علوممون نوشته بود گیاه همه آبی که مصرف کرده نمیتونه جذب کنه، بخش زیادیش به صورت بخار از روزنهای برد خارج میشه.
ایوه گفته روزنه، سب لغانی رو بادو.
روزنه، برنامه با محور شاخه‌های مختلف علم، هر صبح ساعت 9:30 رادیو گفتگو موج FM رادیو 103.5 رادیو گفتگو صدای اندیشه.
سلام خدمت مجریان عیز برنامه روزانه و همچنین کارشناس محترم. واقعیت این که من سوال این بود که جدیدن شنیدم که محلول های ضد عفونی کننده برسه تکنولوژی نانو میسازن و این محلول ها حدود مثلا وقتی ضد عفونی میشه اکسان بام ها بوده یک هفته قابلیت این رو داره که ضد عفونی بمونه. میخواستم اینم اگر دوباره فردی به اون دست بزنه، یک فرد آلوده به اون بسیار دست بزنه، اون محلول اون آلودگی رو دریافت میکنه و دیگه تا یک هفته کاملا ضد عفونی میمونه، اینکه نه دوباره باید ضد عفونی بشه. میخواستم کاشان در این زمینه توضیح بدم. ممنون از برنامه خوبتون.
خیلی هم عالی. جناب دکتر، دو تا سوال مطرح شد، یکی در خصوص مهار، کنترل و پیشگیری کرونا، و دومی هم در خصوص محلول‌های ضد عفونی کننده. پاسخ شما رو می‌شنویم.
خواهش می‌کنم. در خصوص سوال اول، خب من یک توضیح مختصری دادم، باز اگر دقیق‌تر بخوام بگم، اصلاً در حوزه مهار و پیشگیری ماسک‌ها هستن، خب اینا خیلی راندمان بالایی دارن در حذف ذرات ویروسی.
بله.
و ضد عفونی کننده‌ها باز هستن. یک سری محصولات دیگه‌ای هست، مثلا گان‌های پزشکی که اینها آنتی باکتریالند و ویروس روشون نمیمونه، یا کفپوش‌های بیمارستانی که همین ویژگی رو دارند، یا مثلا رنگ‌های آنتی باکتریال که باز برای در واقع ساختمان‌های که در حوزه سلامت در واقع استفاده میشن کاربرد دارن. همچنین دستگاه‌های تصفیه هوا هستن که اینا توش یه سریشون از فناوری نانو دارن استفاده می‌کنن برای تصفیه هوا و ویروس‌ها رو کاملاً از بین می‌برن و حذف می‌کنن از محیط. در خصوص سوال دوم، اصلا خدمت شما که بله، یک سری از ضد عفونی کننده هایی که وارد بازار شدن اخیراً، اینها از نانو فناوری دارند استفاده میکنن.
بله.
ضد عفونی کننده های الکلی که نسل در واقع قبلی ضد عفونی کننده ها بودن، اینها خب خیلی سریع میتونن سطح رو پاک بکنن، ولی خب
ماندگاری ندارن.
آره، اصطلاحا میپره دیگه از سطح بعد از بودن یک دقیقه، کمتر از یک دقیقه.
زمان دقیق این محلول های ضد عفونی کننده نانو چقدره؟
اینا بستگی داره آیه مهندس، عرضم حضور شما که بعضیاشون 2 روز 3 روز 1 هفته تا 14 روز هم ما جواب گرفتیم.
درسته.
ولی بسته به اون ماده‌ای که داره استفاده میشه و شرکت تولید کننده خب فرق میکنه، ولی این اثر میمونه روی سطح و شما تا پاک نکنید یا حالا با دستمالی با آبی چیزی نشورید این رو از بین نمیره. اگر ویروس مجددا بیاد، چون اون عامل ضد عفونی کننده روی سطح حضور داره، اینطور نیست که عامل شیمیایی باشه واکنش بده تموم بشه، فیزیکیه.
درسته.
یه نانو ذره‌ای هست که اونجا هست و هر دفعه که ویروس وارد بشه اون رو میکشه و این اثر باقی مونه روی سطح.
بسیار عالی. جناب دکتر، در خصوص این ماسک های N95 و N99، این برای فقط صرفا کادر پزشکی یا عموم مردم هم میتونن استفاده کنن؟ چون یه نکته شنیده بودم که کسانی که مثلا از ماسک های N95 استفاده میکنن، محلی رو برای رشد باکتری های دیگه فراهم میکنه. این رو شما تأیید میفرمایید یا خیر؟
عرضم حضورتون که نه، همه میتونن استفاده بکنن. الان ما خودمون همکارا هم از همینا استفاده میکنن، چون خیلی به خاطر اینکه از در واقع لالیه نانو ساختار داخلشون استفاده میشه، با یه ضخامت خیلی کمی اینها راندمان خوبی دارن و باعث میشه که تنفس توش راحت تر بشه.
درست. یک سوال دیگه، زمان مصرف این ماسک ها مثلا چقدر؟ 1 روز 2 روز یا چند ساعت؟ به چه شکله؟
این رو بهترین زمانش بوده 8 ساعت هست.
درسته.
ولی تا مثلا 16 ساعت هم میشه استفاده کرد، ولی معمولش همون 8 ساعته و باید دائم تعویض بشه. راجع به اینکه فرمودید که
چون قیمتاشون هم جناب دکتر بالاست و یه جورایی محاوره‌ای و عامیانه بخوام بگم، نمیصرفه برای مردم که اینها رو تهیه کنن و هی تعویض بکنن.
نه، اصلا اینطور نیست، چون اینها اون دستگاه‌های ساختش رو هم داخل کشور توسعه پیدا کرده، کامل تمام قسمتش داخلی. یک سری ماسکایی هست که مقدار ارزان‌تره، اونها N95 نیست، یعنی روش می‌نویسن N95 ولی N70 اینا در واقع N60 حالا در واقع استانداردی که بچه های ما گرفتن، اونا راندمان N95 رو نداره و
کاملا صحیح.
آره،
جناب دکتر، مرجعی هست که هموطنانمون بتونن استعلام کنن در خصوص اینکه آیا این مثلا تیتری که روی ماسک زده شده که فناوری نانو درش استفاده شده تایید کنه که این ماسک توی یک مرجع استاندارد تهیه شده یا خیر؟
این رو آزمایشگاه هایی که برای تشخیصش وجود داره در داخل کشور هست.
نه، میخوام ببینم مرجع پاسخگویی مثلا ستاد نانو، من یه مطلبی خونده بودم که گویا پاسخگوی در واقع هموطنان هست، میخواستم ببینم شما هم این رو تایید میفرمایید یا خیر.
ستاد مرجع تایید این که اینها از نانو فناوری دارن استفاده میکنن یا خیر هست، ولی از لحاظ قانونی این رو وزارت بهداشت باید بگه که اینا 95 هستن. ولی ما بله، خودمون اینها رو آزمایش کردیم و اونهایی که هست رو توی در واقع سایت ستاد معرفی کردیم. خود همکاران بنده هم پاسخگو هستن اگر کسی تماس بگیره.
شماره تلفنش رو بی زحمت لطف می‌فرمایید؟
خواهش می‌کنم. سایت ستاد nano.ir هست و توی سایت nanoproduct.ir هم ما همه محصولات رو معرفی کردیم. شماره تلفن ستاد هم 63100، یعنی 63100 هست که بفرمایید به حوزه سلامت کار دارند، بنده و همکاران در خدمتشون هست.
بسیار هم عالی. جناب دکتر، توی رنکینگ جهانی ایران در چه رتبه‌ای توی فناوری نانو قرار گرفته؟
عرضم حوزه شما بستگی داره. در حوزه تولیدات علمی نانو فناوری خب ما رتبه خوبی داریم.
بله.
چهارم جهان هستیم. در حوزه خب ما ابتدا شروع کردیم، حدود سال 82 ستا تأسیس شده، 84 رسما تأسیس شده.
درسته.
شروع کردیم که ادبیات علمی این حوزه رو به وجود بیاریم و نیروی انسانی پرورش پیدا بکنه، علم تولید بشه. این چون قدمت بیشتری داره، خب ما حرکت خوبی داشتیم. الان عرض کردم چهارم جهان هستیم از لحاظ تولیدات علمی، 25% تولیدات علمی داخل کشور ما از حوزه نانو فناوری. از لحاظ تولیدات صنعتی یک مقدار ما عقب‌تر هستیم، ولی از سال شاید 93 تا الان یه رشد خیلی خوبی داشتیم و الان جزو 10 کشور برتر جهان هستیم.
بسیار عالی. جناب دکتر، توی حوزه واکسن هم داخل شدید یا خیر؟
واکسن رو ما هنوز خیر، چون که به هر حال مسئله بود که در کشور برای حاکمیت اولویت داشت و خودش در واقع تعیین جهت کرد و خودش وارد شده مستقیم.
درست.
واکسن های نسل چهارم که الان فایزر و بایو انتک و اینا دارن از نانو فناوری استفاده میکنن، ما هنوز به سمت اونها نرفتیم، چون اولویت این بود که ما خیلی سریع به واکسن برسیم.
انشالله در آینده نزدیک هم میریم.
بله بله، ما نسل دو و سه رو شروع کردیم، ولی نسل چهار نانو هست که انشالله ما سعی میکنیم که در آینده نزدیک آره روی اونها کار بکنیم.
به عنوان سوال آخر و چون زمانمون هم کمه، آیا حمایت ها به خصوص به حوزه نانو از سمت مقامات انجام میشه یا خیر؟
بله بله، خدا رو شکر نگاه خوبی دارن، هم معاونت علمی که ما در واقع زیر مجموعه معاونت علمی هستیم، هم وزارت بهداشت، حالا سازمان هایی باشون کار میکنیم، سازمان استاندارد و حالا نهادهای حاکمیتی دیگه، خدا رو شکر دیده خوبی دارن. ولی هر چقدر این حمایت بیشتر بشود باز جا داره.
به امید خدا.
بله، اثرات مؤثری.
خیلی متشکرم جناب دکتر، تشریف آوردید. روز خوبی داشته باشید.
زنده باشین.
خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ.
خدا حافظ.
معرفی شرکت های دانش بنیان. من فروغ دولت‌آبادی در این بخش از برنامه با معرفی شرکت های دانش بنیان در خدمت شما هستم. امروز در خدمت آقای حمیدرضا قدمنان، مدیرعامل یکی از شرکت‌های دانش‌بنیانی هستیم که حوزه فعالیتشون در زمینه هوش مصنوعیه. تا به حال چند سرویس هوش مصنوعی تولید و ارائه کردین؟
بیش از 70 سرویس هوش مصنوعی در زمینه‌های پردازش متن، پردازش صوت، پردازش تصویر، پردازش ویدیو، سامانه پیشنهاد دهنده و دستیارهای صوتیه.
این سکوی هوش مصنوعی دارای چه خدماتی هست؟
یکی از این خدمات سامانه پیشنهاد دهنده آیپاس. کاربران بخوان از بین این همه کالا، این همه فیلم، بخوان اون فیلمی که مورد نظرشون هست پیدا کنن، انتخاب کنن، واقعا براشون سخت میشه. اینجاست که سامانه پیشنهاد دهنده آیپا میتونه بیاد به این کاربران عزیز، میتونه بیاد به مردم عزیز ما کمک کنه. همون فیلمایی که واقعا دوست دارن، براشون مفیده، الان نیازه که ببینن، همون لحظه بهشون فیلمها پیشنهاد داده میشه.
در حال حاضر از این هوش مصنوعی در کجا استفاده میشه؟
یکی از خبرگزاری های مطرح کشور داره از سامانه پیشنهاد دهنده آیپا استفاده میشه. این خبرگزاری به دنبال اونه که از بین صدها هزار خبر صرفاً کاربران بتونن خیلی راحت و سریع به اون خبرهایی که مورد علاقه خودشونه، طبق سلیقه خودشونه و طبق نیاز خودشونه دسترسی داشته باشه. یکی از ویژگی هایی که میخواد به این پیام رسان اضافه بشه با استفاده از سرویس های آیپا، ویژگی گپ و گفت با این پیام رسانه دیگه. مردم وقتی این سرویس اضافه شد میتونن راحت صحبت کنن با این پیام رسان، پیام هایی که دوست دارن و به هر کدوم از کاربران این پیام رسان و به هر کدوم از مخاطبایی که توی لیستشون هست ارسال کنن، پیام‌های جدید براشون خونده بشه. اگر یک فایل صوتی اومد و دوست ندارن پلی بشه، اون رو تبدیل به متن کنن.
چه انتظاری از مسئولین دارین؟
کشورهای بزرگ اروپایی الان به صورت جدی دارن توی هوش مصنوعی چندین سال ورود پیدا کردن، سرمایه‌گذاری خیلی بزرگی کردن، جا داره که عزم جدیتری در بین مسئولین ما برای ارتقای این فناوری راهبردی وجود داشته باشه.
تا یک گفتگوی دیگه همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
شنونده های عزیز، در حال شنیدن روزنه یک شنبه دهم مرداد ماه هستید. امروز در خصوص پیشرفت های نانوتکنولوژی در پیشگیری و درمان کرونا صحبت میکنیم. سامانه پیامکیمون 301035 هست و شماره تماس ما 2265-2285، شماره روابط عمومی 162 و اپلیکیشن و نرم افزار کاربردی ایران صدا هم مثل همیشه در کنار شماست.
تجربه جهانی.
رسیدیم به بخش تجربه جهانی و خانم نرجس رضازاده. سلام، صبحتون بخیر.
سلام و اراده است خدمت شما جناب محبی بزرگوار و یکایی که دوستان شنونده، صبحتون بنیکی.
زنده باد، در خدمتی.
سلامت باشین. همراهیتونم با بروزترین اخبار روز دنیا در آیتم تجربه جهانی. امروز براتون از بررسی مشترک یک گروه بین المللی از پژوهشگران به سرپرستی دانشگاه گوتینگن آلمان میگم که نشون دادن استفاده از پنل‌های خورشیدی برای تولید پروتئین‌های میکروبی که نه تنها از نظر پروتئین بلکه از نظر سایر مواد مغذی هم غنی هستن، روش پایدارتر، کارآمدتر و سازگارتر با محیط زیست خواهد بود. پژوهشگران با استفاده از شبکه‌سازی‌های رایانه‌ای که مستقیما از نتایج آزمایشگاهی گرفته شده، امکانات تولید مواد غذایی میکروبی رو که از انرژی خورشید، هوا، آب و مواد مغذی استفاده می‌کنن، در مقیاس بزرگتر مدل‌سازی کردن. این پژوهش نشون داد میکروب‌هایی که انرژی اونها از نور خورشید تأمین میشه، برای تولید هر کیلو پروتئین تنها 10% از مساحت زمین رو نیاز دارن. این پژوهش مصرف آب و کود رو به حداقل می‌رسونه و نکته جالبش اینجاست که شاید بتونن از این روش تو مناطقی مثل بیابان‌ها هم استفاده کنن. در کل این فناوری ظرفیت حمایت از تولید غذا رو داره و از آسیب رسیدن به محیط زیست هم جلوگیری می‌کنه که بسیار حائز اهمیته. ممنونم از توجه و همراهی شما و شنونده.
زنده باشید، خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم،
روزتون بخیر.
خدا نگهدار. خدا حافظ.
به طور کلی این مرض را قبول ندارم.
اذیت هم میکنم.
نگرفتی که حالاش بعدش هم میگیم
علکیه، سرکاریه. اگه قراره بمیریم بذاریم دست جمعی بمیریم.
از یه دونه ماسک مثلا امتناع میکنن، نمیدونم دلیلش چیه. به فکر خودشون نیستن، به فکر خانوادهشون نیستن، به فکر حداقل پرستارا نیستن.
500 تا، 300 تا، 200 تا، 150 تا، یعنی برابر با 1000 تا مهمون، 800 تا مهمون.
عروسی خودم بود، یه مجبوری بود.
من پدر مادرم با دستای خودم تو خاک گذاشتم. من قلبم تو خاک گذاشتم.
گفتگو کردم با فرزندی که پدر پرستار و مادرش را در یک روز بر اثر کرونا از دست میدهد.
یادش همیشه با منه و بهش افتخار میکنم. چه بودنش برام افتخار بوده، چه رفتنش.
مراقب باشیم پیراهن سپید ما خانواده ای را مشکی پوش نکند.
نقطه سرخ.
رادیو گفتگو.
من زینب نانکلی هستم، در برنامه روزانه با تازه ترین های کرونا در خدمتتونم. ممنونم که همراهیمون میکنید. به گزارش خبرگزاری تسنیم، روز گذشته انتشار آمارهای رسمی از شرایط همه‌گیری در سراسر کشور زنگ هشداری جدی برای شکل گیری بحرانی تازه در پیک پنجم با فعالیت گسترده ویروس دلتا را به صدا درآورد، تا بلکه هموطنان و البته مسئولان متوجه خطر پیش رو بشوند.
این در حالی است که دقیقاً از 30 ماه گذشته کارشناسان مستقل و البته برخی از مسئولان وزارت بهداشت نسبت به احتمال بروز بحران در مرداد 1400 هشدار داده بودند و حتی از آن به عنوان آتش زیر خاکستر کرونا در 18 ماه گذشته یاد کرده بودند. به این دلیل که این گروه معتقدند قدرت بالای سرایت ویروس دلتا در میان افراد میتواند امواج سهمگینی در نظام بهداشت و درمان ایران ایجاد کند که احتمال ایستادگی نظام بهداشت و درمان ایران در مقابل این امواج سهمگین قدری با ابهام روبروست. از سوی دیگر اختلال 14 روزه روند واکسیناسیون به دلایل مختلف این احتمال را پررنگ‌تر کرده که دومین ماه تابستان امسال میتواند روزگار سیاهی از دوران پاندمی را در تقویم ثبت کند. شرایطی که به گفته مقامات مسئول وزارت بهداشت تازه در ابتدای راهش قرار داریم و تا رسیدن به قله پیک پنجم و آغاز روند نزولی فاصله بسیار است. رئیس مرکز اورژانس تهران در این زمینه روز گذشته اظهار داشت معطلی خودروها در محوطه بیمارستان‌ها را انکار نمی‌کنیم و این اتفاق در چند روز اخیر شکل گرفته چون اکثر مراکز درمانی بسیار شلوغ شده و روند انجام کارها با کندی انجام می‌شود. ممنونم که همراهیمون کردین. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
در دوران شیوع بیماری کرونا میزان فعالیت بدنی شما چقدر است؟
چند ماهی اصلا پیاده روی نکردم.
یه مدتی که ما اصلا از خونه بیرون نیومدیم.
دقیقا با ماشین میرم با ماشین میام نشسته
تقریبا صفر.
من خیلی خیلی کم به ندرت پیش اومده که اصلا پیاده روی کرده باشم.
راستش من اصلا بیرون نرفتم.
فعالیت ورزشیم به حداقل رسیده. بعضی مواقع هم واقعا به صفر رسیده.
من اصلا پیاده روی نکردم متاسفانه. یعنی هیچ.
خطر بی‌تحرکی کمتر از کرونا نیست. فعالیت‌های فیزیکی در خانه می‌تواند شما را در مقابل بیماری‌ها سالم و ایمن نگه دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر، می‌توانید به سایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مراجعه کنید.
امروز در روزنه راجع به پیشرفت‌های نانوتکنولوژی در پیشگیری و درمان کرونا صحبت کردیم و شماره تماس ستاد کرونا 6300 هست و شما میتونید با تماس گرفتن با این شماره و انتخاب حوزه سلامت سوالات و ابهاماتی که در این خصوص براتون پیش اومده رو مطرح بفرمایید. خیلی متشکر که تا این لحظه همراه ما بودید. مراقب خودتون باشید. ارادتمند شما حسین محبی. خدا نگهدار.
روزتون خوش دوستان عزیز شنونده همراهان گرامی. خیلی متشکرم از اینکه تا این لحظه همراه ما هستید. برنامه‌های رادیو گفتگو رو دنبال می‌کنید. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما عزیزان شنونده، رسیدیم به ساعت 10 صبح و برنامه بعدی آماده پخش هست. پایش رو بشنوید.